باشید. خب ممنونم. خب بزن بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و احترام، سلام مجدد به جلسه ششم کارگاه آموزشی نماز دوپینگ معنوی. خیلی خوش اومدید. خب ما خیلی خوشحالیم که این شبا خدمتتون هستیم و اتفاق بزرگ و خدمت بزرگی، توفیق بزرگی که خدمتتونیم و این اتفاق خیلی برامون جالب و خوشمزه و شیرینه. خب دیشب عرایزی داشتیم که سیو نشده و براتون گذاشته نشده. خلاصه بخوام بگم که در یه جمله داشتیم درباره عشق صحبت میکردیم و ادامه مباحث دیشب رو داریم میگیم. درباره محبت به خدا، عشق به خدا. اینکه اهل بیت یکی از سیره های، یکی از مسائل مهم سیره اهل بیت علیهم السلام که شما وقت نگاه میکنید همینه. چون ما باید به سیره اهل بیت بریم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدایا زندگی ما، آخرت ما رو به زندگی و آخرت محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نزدیک کن. یعنی زندگی ما باید علوی باشه، مرگ ما علوی. زندگی ما باید فاطمی باشه، مرگ ما فاطمی. یکی از مسائل مهم سیره اهل بیت علیهم السلام که باید ما هم ازشون یاد بگیریم همین عشق بوده که اینها در زندگی میبینی که عاشقانه عبادت خدا میکرده. مکررن در ادعیه دیدید که ازقنی حلاوت ذکرک، اللهم ارزقنی حلاوت ذکرک، که در عبارتهای مختلف که به ما اون شیرینی مناجات رو بده. و وقتی شیرینی بیاد اون عشق میاد، و وقتی اون عشق بیاد اصلا بچه ببین بهتون یه چیزی امشب بگم، یه چند تا حرف فکر کنم آموزنده امشب با هم بزنیم. اولیش اینه که در عبادت کردناتون موضوعیت اینه که ما عاشق بشیم. موضوعیت وصل شدن ارتباطه. در هر عبادتی که دست بخواید بذارید روشو بگید آقا این عبادت، عرض کردم دیگه فرف القلب فی ذکر الله، عرض کردیم که حضرت فرمود که پرواز قلب در ذکر خداست. حالا ذکر خدا هم یا نماز میخوای بگیری، یا تلاوت قرآن میخوای بگیری، یا توسل به اهل بیت میخوای بگیری، یا ذکر مطلق میخوای بگیری، در همه اینها موضوعیت اینه که ما وصل بشیم. اتفاق بزرگ در ذکر خدا، در حالا ذکر خدا این با چهار مستقیم عرض کردم، اینه که ما وصل بشیم. یعنی اصل موضوع روی ذکر گفتن وصل شدن بنده و شما با خداست. حالا اینکه اتفاقا امام صادق علیه السلام این رو در سیرشون خیلی بارز میشه گفت که حضرت ایاک نعبد و ایاک نستعین نمازها رو بعضی موقع انقدر تکرار میکردن تا از هوش میرفتن، یعنی وصل می شدن. حالا یکی اومد پرسید که آجون یبن رسول الله داستان چیه که شما وسط نماز یا از هوش میرید؟ حضرت گفتش که من این آیه رو ایاک نعبد و ایاک نستعین رو انقدر می خونم تا از گوینده این آیه این رو می شنوم، یعنی از خدا می شنوم. انقدر میگم این سیمه وصل میشه. پس موضوعیت در عبادت وصل شدن سیمه. حالا تو میخوای یه بار این عبارت رو بگو وصل شو، میخوای دو بار بگو، میخوای پنج بار بگو، میخوای صد بار بگو، مهمه که تو وصل بشی. دیگه ما هم خیلی خسته ایم از دوستانی که میان و دارن بندگان خدا مثلا یه جمعی زیارت عاشورا میخونن، یا دارن دعای کمیل میخونن، اینا میگن مثلا یا ابا عبدالله زیارت عاشورا رو دید دیگه مثلا چند بار تکرار میکنن، یا مثلا دعای کمیل میخونید یا نور و یا قدوسش یا سریع الرضا، اینا چند بار تکرار میشه. و بعضی از اون آدمایی که آره یه موقع آدمایی برخورد میکنیم که خیلی رو مخند و جفا میخوان برن رو معنویت آدم ها، میگه یه نفر حال خوب داره، گریه داره، ولش کن بذار کارشو بکنه. میگه نه، اینجا که یک بار اومده در زیارت عاشورا یا ابا عبدالله، شما هم باید یک بار بگید. یک بار اومده در دعای کمیل یا نور و یا قدوس، به چه حقی داری دوبار میگی؟ من حالا میخوام عرض کنم که امام صادق علیه السلام برای چی بس در سیرشون میبینه ما در نماز مگه چند بار داریم که ایاک نعبد و ایاک نستعین رو بگید؟ حالا اینکه اصلا قرآن دیگه حسابش از خیلی مستحکمتر و قویتره. به طریق اولا شما میتونید در یک دعایی، در یک ذکری که میخوای بگی تکرارش رو بیشتر کنی، یکم انقدر بگی که وست شی. این یا ابا عبدالله جمعی که میگید خیلی قشنگه. این یه موقعهای شما موضوعیت وصل شدن است دیگه. ببینید مثلا چون میپرسن که اینو بهتون گفتم یا نه، میپرسن که آقا مثلا ما 70 مرتبه باید بعد از نماز ظهر استغفار بکنیم، این داستانش چی؟ اگر این 70 مرتبه بشه 80 یا 90 یا 100 مرتبه چی؟ مثلا عذاب نازل میشه یا نه؟ مثلا اینه که به ما آدرس گنج دادن با این عبارت. از یه همچین چیز فکر کنم علامه حسن‌زاده داره، اما اون چیزی که من دارم نقل میکنم یه چیز جدا از اینه، یعنی یک نظر متفاوته. من فکر کنم این نظر درسته، یکی از اولیای خدا مکرر در سیره خودشون اینو قبول داشتن و علامه هم فکر میکنم علامه حسن‌زاده، بعضی از علما هم میگن که نه عددش باید واحد باشه. وقتی که آدرس گنج رو بهتون دادن میگن 70 متر شما بکن برو ته زمین، 70 متر میکنی و این 70 متر رو میری به 69 متر 70 متر که رسیدی گنج رو پیدا میکنی. خب دیگه 70 متر رسیدی گنج رو پیدا میکنی، دیگه نیازی نیست بیشتر بخون و دقیقا همون 70 مرتبه. ولی حس میشه که این قولم خیلی قول خوبیه که قائلینی داره که میفرمان که اصلا همین داستان همینه که شما 70 متر میری زیر زمین گنج رو پیدا میکنی، حالا چرا نمیتونی که این 70 تا رو بکنی 80 تا؟ تو دوست داری چه میدونم 10 تا بیشتر از این خدمت شما هر چقدر که بیل بزن، برو پایین تر 100 تا بزن 200 تا بزن، تو به گنج رسیدی، تو خدمت شما مرتبه 72 که این ذکر رو گفتی به اون گنج رسیدی، حالا باز بیشتر میتونی بزنی، بیشتر بزنی، بیشتر بگی این ذکر رو و بالاخره مزایای خودشو دست بگیری. ایتار از اول رفتیم درست، مسئله درسته، بذار تصویرم هم بیارم. صحیح. پس آقا اگر اهل بیت علیهم السلام فرمودن که شما آقا 70 بار یه ذکر رو بگید، یا در روایت داریم که 70 بار بگید، نمیدونم 100 بار بگید، شما میتونید بیشتر از اون هم این ذکر رو بگید و این عبادت رو بکنید به امید خدا. پس این کسایی که میان میگن آقا مهم بس شدنه، کسایی که میگن آقا این عبارت یه بار اومده دو بار اومده خیلی میتونید توجه نداشته باشید. یه مسئله دیگه که حالا خیلی مهمه، این اصل سر اینه که آقا شما وصل بشید دیگه، یعنی موضوع ما اینه که در عبادت شما سیمتون متصل بشه. پرسیدن که آقا ما چه ذکری بگیم برای سلوکمون، برای بالا رفتن و معنویتمون چه ذکری بگیم؟ فکر کنم از آیت الله جوادی آملی پرسیده بودن، ایشون فرموده بود که مهم اینه که وصل بشه، سیمه وصل بشه، اتصال مهمه. حالا با هر ذکری، با هر ادعیه‌ای، با هر قنوتی، با هر نمازی، با هر چیزی که بلدی، مهم اینه که وصل بشی. یکی از خیلی ظلمتش زیاده با گریه وصل میشه، خب تو گریه کن. یکی از نه ذکر بگه وصل میشه، تو ذکر بگو. یکی ازش نه باید بره تو جماعت، نمیدونم یه جا زیارت کنه، خب شما برو زیارت. مهم اینه که وصل بشید. مهم اینه که خدمت شما هر شبات که اتصال رقم بخوره تا هدف از اون عبادته خدمت شما عرض شد که محقق بشه، هدف از اون عبادته به اون هدف از عبادت برسه. درسته؟ میگه اومدم دیدم کنار حجر اسماعیل، اومدم ببینم که امام سجاد چیکار میکنه، دیدم سرشون به سجده است. طاووس یمانی این رو نقل میکنه، میگه دیدم که امام سجاد، امام زین العابدین علیه السلام سرشون رو گذاشتن به سجده و مشغول عبادت شدن. منتظر موندم دیدم تا صبح حضرت داره عبادت میکنه و سرش رو از سجده بر نداشت. دیدم تا صبح داره این عبارت شریف، این ذکر شریف رو میگه. فرماد که الهی عبید و کب فنائک، مسکین و کب فنائک، سائل و کب فنائک، حقیر و کب فنائک، این چهار تا عبارت. بعد گفت من این رو یاد گرفتم، این چهار تا عبارت تو ذهنم موند و بعد از این قضیه هر وقتی که گره میخورد به کارم، گرفتاری بود، مشکل بود، بنبست بود، میگفت صورت و سرم به سجده به خاک میذاشتم، این ذکر رو میگفتم و مشکلم حل میشد، گره هم باز میشد. اهل بیت علیهم السلام، سوال من این هست، شما امام سجاد علیه السلام چه مزه ای از عبادت دریافت میکنه که شب تا صبح سرش به سجده است و قول ما آخ نمیگه، کیف میکنه، تازه لذت میبره؟ حاجا خب اون امام سجاد بوده دیگه، ما هم بالاخره یه آدمایی هستیم که دنیاییم و تو این دنیا و زندگی کسی بخواد باشه اینطوری نمیتونه باشه. بله اینم حرف قشنگیه، ولی گفت خادم امام رضا، گفت یه روز رفتم بالا پشت بون حرم، این داستان معروفی که شنیدید با این نگاه این دفعه بشنوید، رفتم بالا پشت بون حرم امام رضا علیه السلام، برف شدیدی میمد، دیدم شیخ حسن علی نخودکی تو رکوعه و مشغول ذکر و سبحان ربی العظیمه و بحمده، مشغول ذکر. و گفتم که عاشق میخوایم بریم درو ببندیم که شما کارتون تموم میشه. دیدم مثلا سجده تو رکوع جوابم نمیده، بعد دیدم جواب نمیده، برگشتم رفتم استراحتمو کردم، بلند شدم سحر اومدم دوباره بالا پاشو ببینم چی شده. میگه من خوابیدم، بلند شدم، اومدم دیدم نیم متر برف نشسته و اومدم بالا پاشو، فهمیدم که شیخ حسن علی هنوز داخل رکوعه، چون این نیم متر برفی که رو زمین بود رو کمر شیخ حسن علی هم بود. سوال من اینه، با این نگاه تاله شما به این قضیه رو نگاه کردید، قضیه رو دیدید که آقا این شیخ حسن نخودکی چه حلاوت ذکری داشت که تا صبح میتونه سجده بره؟ من یه بار عرض کردم خدمتتون دیگه، سحر داشتن مهمه نه سحر بیدار بودن. سحر داشتن مهمه. عرض کردم که بعضی ها شباشون رو تقسیم میکنن، امشب شب سجده است، امشب شب رکوعه، امشب شب قنوته. این برای خدمت شما عرض کردم که اویس قرنیه، یکی از اصحاب خوب درجه یک پیغمبر، از اونا که سیمش با پیغمبر وست بود، درست دور بود، قرن بود، پیغمبر احد بود، دور بودن، اما سیمش با پیغمبر وست بود، یکی از اصحابی بود که شما میگفتی اویس پیغمبر رو توصیف کن ببینم. اویس مو به مو، یه جور که از انگار لحظه به لحظه با آقا بوده، توصیف میکرد. خلاصه آقا هم خیلی دوستش داشت و از اون اصحابی بود که خدمت شما عرض شد که سیمش با رسول خدا وست بود. گفتن که مثلا وقتی آقا رسول الله دندونش میشکست، اویس از راه دور دندونش میافتاد، دندونش میشکست، اینقدر رابطه تنگاتنگ بود. اینطوری دیگه، دوست داشتن همینه دیگه، ارتباط همینه، وصل شدن سیم همینه. شما امروز جمعه است دیگه، شاید خیلیاتون امروز مثلا غروب دلتون گرفت، یا غروب حالا جمعه های قبلی، حالا امروز که روز خوبی بود و روز خیلی شادی بود و احتمالاً همتون خوشحال و هیجانی بودید از این برد شیرینی که ما داشتیم، ولی معمولا غروب جمعه آدم دلش میگیره. یکی از بزرگان میگفتش که این دلگرفتگی غروب جمعه ها برای اینه که امام زمان غروب جمعه دلش میگیره و این قصه انتشار پیدا میکنه در قلب محبین و محبین هم دلشون میگیره. و داستان اینه که این ارتباطه باید وصل بشه. اویس هم همینطوری بود، آقا رسول الله اون ور عالم دندونش میشکست، این ور اویس خدمت و عرضم که دندونش می افتاد، اذیت می شد، ناراحتی رسول خدا او رو ناراحت می کرد، شادی رسول خدا او رو شاد می کرد. اون زمانی هم که اومد دیدن آقا رسول الله، مادرش اجازه گرفت یه نصف روز من برم آقا رو ببینم، رسول خدا نبود و اویس رفت، دید تایم داره تموم میشه، قوم سلامه، من باید برگردم و سلام من به رسول خدا برسون، بگو که من اجازه نداشتم بیشتر بمونم. اهل قاعده بود، اهل چارچوب بود و اویس برگشت. اینجاش جالبه، شاید نشیده بود، آقا رسول الله اومد، آقا رسول الله برگشت، اومد خونه، ام سلمه رو که دید گفتش که قبل از این که ام سلمه چیزی بگه، ام سلمه امروز اویس قرنی اومده بود اینجا، آقا جون اومده بود، ولی از کجا شما متوجه شدید؟ من کسی چیزی گفته؟ نه کسی چیزی نگفته. ام سلمه، بوی اویس قرنی رو دارم در فضا استشمام میکنم، بوی اویس قرنی اومده، من از بوش فهمیدم که اویس اینجا بوده و اینقدر رسول خدا دوستش داشت. اینقدر چون کسایی که اهل معنویت میشن، اهل راه خدا میشن، اهل نماز حقیقی میشن، اینا یه عطری هم میگیرن. بعضی از شهدا مثلا شاید در خاطراتشون شما دیده بودید دیگه، میگفتن که چون مثلا بعد از دفنشون مثلا یه نفر پرده برداری میکرد که من هر وقتی که این شهیدو میدیدم، میدیدم یه عطر خوبی داره میده، یه عطر بوی خوبی داره میده. بعد مثلا پرسیده میگم من عطری استعمال نمیکنم، من مثلا گریه بر امام حسین میکنم، ذکر امام حسین میگم، این عطر خوب داره. خلاصه معنویت عطرش میپیچه تو فضا، میپیچه تو عالم، میپیچه. کسی که باز باشه شامش اینو خوب متوجه میشه و دقیقاً هم بوی گند گناه هم دقیقاً همین کارو میکنه دیگه. خیلی از اولیاء خدا سر همینه که شکنجه میبینن تو این دنیا، چون یه جایی میرن یا این بوه رو که استشفا میکنن خیلی اذیت میشن و حالشون تغییر میکنه، حالشون به هم میخوره. سید جمال الدین گلپایگانی بود، یکی از بزرگان ماست، گفتش که یه نفر گفتش که داشتم سید جمال رو من تعقیب میکردم، سید جمال الدین رو داشتم تعقیب میکردم، یه دیدم که رفتش گوشه قبرستان وادی السلام نجف، دیدم رفت نشسته اونجا و قریب 2 ساعت نگاه کردم که رفته اونجا نشسته. تعقیبش کرده بودم برم ببینم چی کار میکنه آقا. میگفت در همین حین متوجه شدم که عطر خوشی از سید جمال الدین داره به مشرب من میخوره، یه عطر خوشی اومده بیرون و به مشرب من داره میخوره. از انگار مثلا میگفت هم نسیم داره هم عطر داره، مثلا چه میدونم یه پنکه رو شما وقتی باز میکنید یه عطر میذاری جلوی پنکه، این پنکه این باده نسیمه بوی خوش میاره. میگفت فقط بوی خوش نبود، این نسیم داشت میآورد و یه نسیم خوشبوی می اومد و اونجا من نسیم خوشبوی سید جمال الدین گلپایگانی رو اونجا حس کردم و گوی نسیم خوشبوی تو اون گرما، تو اون دمای 70 درجه نجف خیلی میگفت شیرین بود. میگفت دیدم سید اومد برگرده، هم که داشت برمیگشت تعقیبش میکردم، نگو سیدم حواسش به من بوده، داشت برمیگشت با یه نفر سلام علیک کرد، همچی که سلام علیک کرد دیدم تمام اون بو رفت و اون عطر کاملا زائل شد. میگفت تا این عطر زائل شد سید برگشت من نگاه کرد گفتش که دیدی اثر یک برخورد با آدم ناجنس چیکار میکنه؟ دیدی اثر برخورد با یه آدم ناجنس چیکار میکنه؟ و حالا اینا حرفایی که کاش میشد که یه نفر بیاد به بنده و حالا به امثال بنده ایشالا که شما خیلی بهتری بیاد این حرفا رو بزنه دیگه، یعنی بگی که آقا با افراد ناجنس حتی شما بگو حتی شما حرفم نزن چون روی توی روحیت اثر میذاره، توی معنویت اثر میذاره. ولی مثلا به ما باید یه چیزای دیگه بگن، یه بگن که آقا یه نفر دیدی کشف حجاب کرده نرو سر سفرهش بشین، یا مثلا اگه مجبور بودی سر سفرهش بشینی چه میدونم بگو بخند دیگه نکن با نامحرم، این نامحرمه این حرامه. خدا رحمت کنه علامه حسنزاده آمبولی رو، من خیلی ارادت قلبی ایشون داشتم و متاسفانه هم قسمتمون نشد بریم زیارتشون کنیم. خیلی ایشون قشنگ میفرمود، یه بار میگفتش که برادر من، خواهر من، ما تا کی باید به شما بگیم خواهر من حجابتو رعایت کن، برادر من نمیدونم حرامو ترک کن، تا کی من باید بیام به شما بگم گناه نکنید؟ خب بابا یه بار بیاد از ما حقایق عالم رو بپرسید، یه بار بیاد از پشت پرده از ما خبر بگیرید. و خود علامه هم میگفتش که حواستون به خودتون باشه، نفستون رو کشیک کنید و میگفت بوها رو استشمام کنید، بوی آدم ها رو استشمام کنید، بوی خوردنی ها رو استشمام کنید، کشیک بدید نفستون رو. و خیلی تأکید داشتش. جمعه حدیث کسار هم که خوندید دیگه، و یه قسمتی از حدیث کسا خیلی جالبه، ایشون چند بار در حدیث کسا این مطلب تکرار شده که میگن که آقا انی اشم اندکه رائحتن طیبه، یا آقا در فرازهای مختلف این حدیث شریف که خیلی هم نورانی معنویت میگاره و تو خونه خیلی وارد شده که بخونید، اگر نمیخونید قبلنا مد بوده، رسم بوده که روزخونهای هفتگی که میومدن تو خونه ها و دعوت میکردن دور هم میشستن 4-5 نفری روزه میخونن، اول میگفتن یه حدیث کسا بخون خونه نورانی بشه اول، چون خود پایان همین حدیث هم دقیقا آورده که جایی که این حدیث خونده بشه ملائکه میان از در و دیوار و تا متفرق نشدید و جمعتون به هم نخورده ملائکه براتون استغفار میکنن. قبلا این خیلی رسم بوده که میخونه حدیث کسا رو تو خونه ها، و حالا الان کمتر ظاهرا دیده میشه و این مسئله ایه که حداقل ما داریم کمتر میبینیم تو جامعه که هستیم، طرف اصلا اهل این حرفا نیستش که بخواد هفته یه بار روزه خون بگیره، بعد اهل این حرفا هستش که 1000 تا پول برای مشاوره و دوره و نمیدونم افسردگی و رفع افسردگی و حل اختلافات زناشویی 1000 تا پول تو این قضیه بده، یه حالا پولی هم برنمی‌داره، یه روزه خونگی بگیره هفته یه بار یه حدیث کسا بخونه یه روزه بخونه 1000 تا مشکل خانوادگی هم حل میشه، 1000 تا شیطون میره بیرون، 1000 تا طلسم چه میدونم باز میشه، بلاها دور میشن. البته اینکه من میگم مشاور و دور و اینا بد نیست، باید شرکتی که مشکل داره باید بره، ولی اینا خب یه جنبه‌های پیشگیری هم داره، اینا رو خوبه که مد نظرتون باشه، تو ذهنتون باشه. لذت فرازهای مختلفی میگفتن که اهل بیت علیهم السلام عطر دارن، مثلا امام حسین علیه السلام به حضرت زهرا وارد شد، مادر جان من الان دارم بوی رسول خدا رو استشمام میکنم. بله رسول خدا بو داره، عطر داره، و موالیانشون هم به اونا بردن، اونا هم عطر دارن، اونا هم خوشبوئن. و خدمت شما عرض کردم نشه مگه طلسم واقعیت داره؟ بله طلسم قطعا واقعیت داره، طلسم یکی از قطعیات ماه، و حالا یه روز میتونیم مفصل‌تر درباره برطرف کردنش، باز کردنش صحبت کنیم، ولی اصل طلسم بله قطعا خدمت شما عرض کردم واقعیت داره، اما نه به این غلظتی که حالا خدمتتون عرضی که خیلی موقع مد نظرمونه و هر مشکل و گرفتاری و حل نشدن مشکل ازدواج اینا رو بندازیم گردن تلس، اینقدر هم دیگه غلیظش نکنید، ولی واقعیت داره. داشتم قویس قران عرض می‌کردم، ایشون یکی از کسایی بودش که هر شب برای یک عبادت قرار میده، من حرفم تمام دیگه آخرین حرفم، یه شب میذاش برای سجده، از شب تا صبح اویس قرن سرش رو به سجده میذاشت، سبحان ربی الاعلا و به خمده سبحان، تا صبح عبادت میکرد، سجده میکرد، کیفشون میکرد. یه شب میگفت شب بعد امشب هم برای رکوعه، میرفت تو رکوع مثل شیخ حسن علی و بزرگان، سبحان ربی العظیم و به خمده، تا صبح همین ذکر رو میگفت، کیف میکرد. یه شب برای قنوت، شبای مختلف عبادتای مختلفو میکرد. بعد یه روز یه نفر اومد پرسید که اویس دلت چی میخواد؟ دلت چی میخواد؟ چی دوست داری بهش برسی؟ این سوال بچه‌ها کلیدی ترین سوالیه که میشه از من و شما بپرسیم و این سوال از اویس پرگو. اویس دلت چی میخواد؟ اصلا از شما هم بپرسم، اما بچه‌ها بنویسید دلتون چی میخواد، این دله رو بنویسید. ما معمولا اینیم که دلامون، آرزوهامون یه خورده بیشتر باید بهش فکر کرد. من فکر میکنم که اگر ما حتی دلخواستنمون رو برای خیلی از چیزهای موجه هم بذاریم، خب باز ضرر کرد. حاجی من دلم میخواد که بچم تربیت درست داشته باشه دیگه. خب ای خب دلت خب چرا میخواد؟ تو وظیفتو انجام بده، کارتو انجام بده، تکلیفتو انجام بده، اون چیزی خدا گفته انجام بده، بره دیگه. چرا انقدر دیگه اذیت میکنی خودتو؟ نگرانی چرا انقدر؟ من دلم میخواد که ازدواج الهی داشته باشم. خب بیخوا خودتو خیلی اذیت نکن دیگه، خیلی تو وظیفتو انجام بده، کارتو انجام بده دیگه، اون نگرانی اصلی زندگی تو نذار روی حتی این چیزهای موجهی که حالا الان ما میگیم شما میگیم موجهه. نگرانی اصلی تو نذار. شب معراج خدا فرمود که احمد یه سری چیزها رو باید خط بزنی تو زندگیت، غمات و غصه هات و دغدغه هات و نمیدونم نگرانی هات، اینا رو باید خط بزنی. اجعل همک همن واحد. اگر میخوای به اون مسئله، به اون غم بزرگ عالم، حقیقی عالم برسی، باید یه سری خورده ریزا رو خط بزنی. هم و غصت و غصه و هم و دغدغت و یه چیز قرار بدی. و میخوام همیشه بهتون بگم بچه ها، اگر فکر میکنیم که با خونه خوب و لوکس و ماشین و نمیدونم مسائل دنیایی، زرق و برق دنیا، اگر من دلم دنیا میخواد و خدمت و عارضم که فکر میکنم که با رسیدن به این دنیا که حال من خوب میشه، اینو کاش که میشد با طلا بنویسیم، بغل رو دیوارامون بزنیم، بغل مغازامون نصب کنیم، رو بک‌گراند گوشیامون بزنیم. اگر من اینو بچه‌ها خیلی توجه کنید، اگر من حس میکنم که با رسیدن به یک مصداق دنیا، با یک مظهر دنیایی حالم خوب میشه، به آرامش میرسم، دیگه تموم میشه همه چی، به موفقیت میرسم، من به نظرم خطش بزن. اون دنیایی که تو برای رسیدن به او موفقیت هات رو، حال خوبت رو، آرامشت رو در گرو رسیدن به او میدونی، این باید خط بخوره. باز نمیگم وظیفتو انجام ندا، تو باید روزی 7 ساعت 8 ساعت کار کنی، تو باید تو مسئله ازدواج چشاتو باز کنی، تو باید آموزشتو ببین، تو باید کاراتو انجام بدی، ولی اون دنیایی که حال خوبتو در گرو اونه، یعنی میشه، یعنی اینکه تو فکر میکنی که اگر این ماشین خوب من نداشته باشم به حال خوب نمیرسم، آرامشتو در گرو اون حال خوبه میدونی، در گرو اون دنیای میدونی، اینا باید خط بخوره. اینا که خط بخوره، میگه دیو چو بیرون رود فرشته درآید. اینا که خط بخوره جا باز میشه، اون موقع است که خورده غم و غصات الهی تر میشه، اصلی تر میشه، دغدغات اصلی تر میشه. اینجایی که اون اتفاقی که باید میفته، اینجایی که فرمود اجعل همک همن واحدا، فرمود که غمت رو یک غم قرار بده و اون غمی که برای رسیدن به من و اون غمی که از دوری من باید تحمل کنی، همه غم. و وقتی این غم درست بشه بقیه مسائل درست میشه. تو وقتی غم رسیدن به خدا داشته باشی، معلومه که وظیفتو خوب انجام میدی. کسی که بخواد به خدا برسه درسش هم میخونه، وظیفش هم انجام میده، با همسرش هم خوش برخورده، هزار تا مسئله دیگه هم تو زندگیش حل میشه. لذا گفت احمد غم و غصه های الکی رو خط بزن، سلطاش خیلی پیدا کن، همه رو بریز اون تو. قصد یه دونه باید باشه، اونم رسیدن به من، اونم غم رسیدن به من. بله ممنونم از همراهیتون. امشب هم 20 دقیقه ما به پایان رسید و سعی میکنم خورد خورد مباحث عرض کنم خدمتتون. خدمت شما عرض کنم که حتما تشریف بیارید و خدمتتون باشیم. من آخر جلسه هم